شبتون بخیر باشه عزیزان، خیلی ممنونم که رادیو نمایش رو میشنوید هر کجایی که هستید. امیدوارم که همین الان تا چند دقیقه دیگه یه اتفاق خوب واسه تون بیفته، اتفاق که همه جورش خبر نمی کنه، ایشالله پر از اتفاقات خوب باشه هر لحظه شما عزیزان. اما نقالان علوی یک مجموعه است که شبهای گذشته تقدیم حضورتون شده در رابطه با نقالی، همونطوری که از اسمش پیداست و یک جشنواره است و در این جشنواره مجموعه‌ای در واقع تهیه شده که عنوانش همین نقالان علویه که در اینجا قراره قسمت هفتم اون رو بشنوید. تهیه کنندش هم آقای در واقع علی بهرامیه و اجراش هم که مجید رحمتی بر عهده داره. امیدوارم که با شنیدنش نسبت به نقالی و دیگر نمایش های ایرانی کمی متوجه تر باشید.
نقالان علوی
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح زاد. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. خدا را شاکریم که در خدمت شما هستیم از استودیو 8 رادیو نمایش روی موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز در خلال چهارمین جشنواره پرده‌خوانی و نقالی قدیر برنامه نقالان علوی رو تقدیم حضور شما میکنیم که اختصاص داره به بخش رادیویی.
چه در خواب و چه بیداره، چه در مستی چه هوشیاری، چه در خواب و چه علی گویم، علی جویم، علی گویم، علی جویم. چه در صحت چه بیماری، چه در صحت چه بیماری، چه در شادی چه در
جویا.
هنرنمایی مرشد علی ناری رو شنیدیم. خیلی خیلی تشکر میکنیم ازشون. در خدمت اساتید محترم عرصه نمایش‌های ایرانی جناب آقای داوود فتحعلی بیگی، اردشیر صالح‌پور، محمد حسین ناصربخت و آقای مرشد علی ناری هستیم که در مسند قضاوت بخش رادیویی چهارمین جشنواره پرده‌خوانی و نقالی رو داوری می‌کنن. من به نوبه خودم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. اگر حرفی، حدیثی، سخنی، سلامی با شنونده‌ها و بیننده‌های تلویزیون دارین بفرمایید.
سلام عرض
می‌کنم
خدمتتون. من محمد حسین ناصربخت هستم.
بله، در خدمت شما. خیلی خوش آمدین آقای ناصربخت.
داوود فتحعلی بیگی با عرض سلام و خسته نباشید.
ممنونم.
سلام عرض میکنم اردشیر صالح پور.
خیلی خوش آمدین آقای صالح پور.
سلام عرض میکنم علی ناری هستم.
اما اجرای آقای پویا بازرگان رو میشنویم از شهرستان کرمانشاه.
ز بسم الله الرحمن الرحیم از اول دفتر کنم شکرانه حی قدیم خالق اکبر. کسی که از امر حق این آیه نازل گشت در شأنش علی مظهر کل عجایب ساقی کوثر. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. سلام میکنم خدمت همه عزیزان و بزرگواران، اساتید، هنرمندان و علاقمندان هنر نقل و خوانش شاهنامه و نقالی مذهبی. حقیر سراپا تقصیر، پویا بازرگان هستم. 42 سال سن دارم و از کرمانشاه در واقع در این جشنواره شرکت می کنم. داستانی رو که براتون در نظر گرفتم در واقع فتح آب فرات توسط حضرت سید الشهدا در جنگ صفین هست. دیوان عشق ما یکمین مصرعش علی است، صحرای بیخس دل ما، صحرای بیخس دل ما مطلعش علی است. بیتی خدا نوشته ز دیوان روزگار، یک مصرعش محمد و یک مصرعش علی. صلوات بلندی بفرست.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. و اما بعد، محقق مجلسی در کتاب بهار الانوار و جلاء العیون به نقل از عبدالله ابن قیس این گونه روایت می کند که من در حرب صفین ملازم و رکابدار ظفر الانتصاب حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بودم. در آن جنگ چون معاویه ابن ابی سفیان لعین دستور داده بود تا مگر آب فرات ببندند تا به سپاهیان مولا آب نرسد، بنابراین سپاهیان در آتش شدند و بیتاب شدند، نزد مولا علی رفتند که یا علی، تشنگی بر ما مستولی شده است و اکنون بایستی چاره ای اندیشه کرد. مولا علی بلند فرمود: نور چشمانم و فرزند برومندم حسین کجاست؟ حضرت ابا عبدالله ابن حسین به نزد و به خدمت پدر رفتند. امیر المؤمنین دست مبارک بر تارک مبارک ایشان کشیدند، در آغوش گرفتند و بوسیدند و با ایشان چنین گفتند که ای فرزند، اکنون میبینی که معاویه ابن ابی سفیان این عمل ننگین انجام داده است و اکنون بر ماست که کاری کنیم. از تو میخواهم که جمعی از اصحاب، یاران و سپاهیان برداری و به سوی شریعه فرات بروی و چون با آنجا رسیدی نگهبان آب را بگویی که مگر آب بر تو که فرزند رسول خدایی بازگرداند و آب را به سپاهیان ما برسانی و این را بدان که نام او ابوالعور می باشد. سفیان ابن عمر معروف به ابوالعور نگهبان آب بوده است. باری اگر که پذیرفت که هیچ، اما اگر نپذیرفت با او از در مجادله و مقاتله درآی. وانگاه جوشن بر تن مبارک حضرت کردند و ذوالفقار گرانقدر را بر کمر ایشان مزین کردند. پس حسین و یاران رو به سوی فرات نهاد. اما از پس رفتن ایشان مولا امیرالمؤمنین غمگین شدند و چون ابر بهار گریستند. گویا در دل سالها بعد را می دیدند که حضرت ابا عبدالله تنها می شد و یار و یاوری نداشت. در واقعی کربلا وقتی حضرت نگاه به اطراف انداخت، یاران، برادران و فرزندان را دید که در گوشه خاک صحرای نینوا بر دشت افتادند. کسی نبود تا او را رکابداری کند، کسی نبود که دست او را بگیرد، بازوی او را بگیرد و او را یاری نماید. امان از چرخ که یک لحظه استوار ندارد، زمانی که جویی اعتبار ندارد، حسین که قایش داریش جبرئیل نمودی، کنون به وقت سواری رکابدار ندارد. باری اما زنان و کودکان و دختران رنج دیده گرداگرد پدر را گرفتند و هر کدام دست در رکاب زلجناخ و در دامن پدر زدند. ای پدر جان، با پدر چنین گفتند فرزندان، ای پدر، در این صحرای سوزان ما را تشنه و گرسنه به که می سپاری و بعد از تو فرزندان یتیمت را، طفلان یتیمت را چه کسی غمخوار خواهد بود؟ حضرت ابی عبدالله با چشمان اشکبار، بغض در گلو و صدای ضعیف خطاب به اهل حرم فرمودند: ای عزیزان، همه شما را به خدای محمد می سپارم و خود از میان شما می روم که خدای او بهترین وکیل خواهد بود. وقت رفتن ای عزیزان، اندر این دشت بلا، وقت رفتن کشته گشتن هم به دست اشقیا، خواهر من دختر من از تبار اولیا، هاشم آقا نیک بمانید اندر این دشت بلا. باری و اما برویم سراغ حرب صفین. آقا ابی عبدالله و یاران چون به نزدیکی کرانه رود فرات رسیدند، حضرت ابی عبدالله نگهبان آب یا همان ابوالعور را چنین فرمان داد و خواند: هان با تو هم ای ابوالعور، چرا آب بر مسلمین بسته ای؟ میخواهم بدانم شریعت و مذهب و طریقت تو چیست، با من بگوی. آن ملعون پاسخ داد که ما همگی از مسلمانانیم و از جمله مؤمنان. پس آقا ابی عبدالله خطاب به او گفت: هیهات اگر مسلمانی چنین است. آیا شریعت محمد صلی الله چنین بود که آب را حتی از کفار هم نمی‌بست و منع نمی فرمود؟ حال شما آب را از فرزند رسول خدا، از مسلمین، از اهل بیت او بستید. شرم کنید، اگر دعوی اسلام دارید آب بگشایید تا مؤمنین آب بردارند. که آن لعین پاسخ داد: هرگز چنین نخواهد شد. من ابوالعور نگهبان آب فرات از طرف امیرالمؤمنین معاویه ابن ابی سفیان دستور دارم تا آب بر سپاهیان علی ببندم. هیچ کس از سپاهیان علی حتی لب خود از این آب تر نخواهد کرد. آقا ابی عبدالله چون چنین شنید، دریای استرابش به جوش آمد، در حیاغ پرخاشش به جوش آمد، بسیار مضطرب گشت، پریشان گشت از این سخن و به یاد سخن مولا امیرالمؤمنین افتاد که از در موعظه چاره‌ای نمی کند. پس تیغ از نیام برکشید، دیگران نیز چنین کردند و به میانه لشکر دشمن شروع به تاختن کرد. چکاچک شمشیرها از سر طول بالا رفت. ابوالعور ملعون که شاهد این صحنه ها بود دلش خالی شد، ترسید و آنگاه فرار را برقرار ترجیح داد تا تاریخ چنین میگوید که حضرت ابی عبدالله با اصحاب و یاران به رود فرات زدند، اما حضرت با اینکه تشنه بود آب نیوچید تا اینکه یاران همگی سیراب گشتند. خبر این فتح الفتوح آب به جانب مولا امیرالمؤمنین رسید. امیرالمؤمنین از این خبر بسیار شادمان گشت و خدای بزرگ را سپاس گفت. اما بعد یاران اندوهگین شد و بسیار گریست. چون اصحاب سبب گریه را پرسیدند، فرمود: ای یاران، این همان فرات است که سالها بعد حسینم را، نور چشمم را، با لبان تشنه در کناران سر از بدن جدا می کنند. ای مؤمنین، ای شیعیان، در حرب صفین حضرت ابا عبدالله فتح الفتوح کرد و بیانیه لشکر بازگشت. تاریخ می نویسد که 95,000 نفر از سپاهیان مولا در آن جنگ سیراب شدند. اما حقیر سراپا تقصیر، من نقال حقیر چه بگویم که سالها بعد همین آب فرات با پسر پیامبر چه کرد؟ با حسین چه کرد؟ وقتی که ظهر عاشورا فرا رسید، همه اطفال تشنه لب بودند و فریاد العطش العطش طفلان با آسمان بلند بود. حضرت یکی و تنها مانده بود. تصمیم گرفت تا مگر آب برای طفلان تشنه لب بیاورد. سوار بر ذوالجناح شد و رو به سوی شیعه فرات نهاد. چون به آن نزدیکی رسید، تیغ از نیام برکشید و با آن تیغ دشمنان را از کرانه فرات دور ساخت و خود با ذوالجناح به میانه آب زد. مشتی بر آب زد، کفی از آب برداشت. با اینکه خود بسیار تشنه لب بود، اما آب را به سوی ذوالجناح گرفت که ای زبان بسته، تو بسیار تشنه ای، اما سوگند به خدای محمد که من تشنه ترم، لیک تو بنوش، تا تو نخوری من از این آب لبتر نخواهم کرد. اما ذوالجناح از خوردن آب اجتناب کرد. حسین با او چنین گفت: ای ذوالجناح، یار دیرینی من، اکنون از این آب بنوش. ای زبان بسته، چرا پس نخوری جرعه آب؟ تو که از سوز آتش مرغ دلت گشته کباب، گویا از جگر سوخته ام با خبری که سرشکت شده در دیده عقیق یمنی. این فرات است که اندر طلبش طفلانم زده اند آتشی اندر دل من میمانم. این فرات است که اندر طلبش عباسم شد جدا بازوی مردان قشنگ از پیکر او. باری چون گفتگوی میان حضرت ابی عبدالله و ذوالجناح ادامه داشت، به ناگاه ملعونی از سپاهیان ابن زیاد ملعون تیر در چله کمان گذارد و به سوی حضرت پرتاب کرد که تیر بر دهان مبارک اصابت کرد و مردودی دیگر فریاد برآورد که هان ای حسین، تو در این مکان آب می نوشی، حالان که خیمه هایت را به آتش کشیدند، اموالت را به غارت می برند و زنان اهل حرمت را به اسارت می گیرند. آقا ابی عبدالله پریشان گشت، مضطرب شد، آب از کف مبارک بر فرات ریخت، سوار بر ذوالجناح شد و فلفور رو به سوی خیمه ها نداد. چون به نزدیکی خیام رسید، دانست که این خبر از پایه کز بوده است. اما آقا ابی عبدالله چه حالتی داشت آنسان که این خبر به حقیقت پیوست؟ آنسان آن زمان که خیمه ها را با آتش کشیدند، اموال و دارایی های حبیبم حسین را به غارت بردند و زنان اهل حرم را به اسارت گرفتند، آن زمان که اجساد بی سر در سوی سوی بیابان کربلا افتاده بود، آن زمان که یک زن در میان کاروان اسیران که با ضربه تازیانه به سوی شام میراندند نشان، با صلابت چون کوه حرکت میکرد و نگاهش به سرهای بر نیزه رفته و خورشید به خون نشسته کربلا بود. زینب خواهرش گویا در دل خود با او سخن میگفت: ای مهربان برادرم، آرام جان مادرم، ای مهربان برادرم، آرام جان مادرم، تو را قسم به اکبرت، عباس و قاسم اسخرت، رحمی نما بر خواهرت، آهسته رو آهسته تر. ای عزیزان، مجال اندک است و داستان طولانی در مصائب علی و اولاد علی، اما بر من حقیر ببخشایید. پیروز و سعادتمند باشید عزیزان.
احسن به شما جناب آقای پویا بازرگان از شهرستان کرمانشاه. نظر اساتید محترم رو میشنویم. فقط من یک نکته‌ای رو که دوست دارم اساتید بگن، این که چرا آقای پویا بازرگان دو بار از گریز استفاده کرد؟ اینو از آقای فتلی بگی خواهش می‌کنم که بگن آیا لزومی داره ما نه شما خودتون اگه زحمت بگی، آیا لزومی داره که ما مثلا دو بار در اجرا گریز بزنیم؟
ببینید، من دیروزم عرض کردم، اولا گریز بهانه گریز می‌خواد.
بله.
خب تو طبیعتاً تو این داستان جنگ صفین که رود فرات دست به دست میشه چند بار بین سپاه معاویه و سپاهیان امام علی علیه السلام، چند جا وجود داره که میشه گریز زد به واقعه کربلا، منتها باید ببینی کجا رو انتخاب میکنی و از همون مسیر بری. آیا همونطور که دو بار ایشون اشاره کرد، بعد از اینکه حضرت امام حسین علیه السلام مأمور میشه بره رود فرات رو از چنگ سپاه معاویه در بیاره، اونجا امام علی یاد به اصطلاح تشنه لبی امام حسین در روز عاشورا میفته؟ خب اون یکی از جای گریزه. یه جا گریز اونجاییه که خود حضرت امام حسین اومده فرات رو گرفته. اونجا حالا نوع گریز فرق میکنه، اینجا دیگه خود امام حسین یاد روز عاشوراش نمیفته، اون حضرت علی چون خبر بهش داده پیغمبر، اینجا نقاله که اون گریزو میزنه. اینا با هم فرق میکنه. یک نکته ای که تو کار ایشون بود و حالا من میگم که دیگران هم بشنون، اساسا نثری که بعضی از کتاب های به اصطلاح تاریخی نوشتن، اینا نثرشون الزاما نثر نقالی نیست. مثلا مخصوصا حالا بهار الانوار یا امثال اینا، مثلا قمقام زخار، سمسام بدار، مال فرهاد میزا قاجار و امثال اینا، اینا نسلشون اصلا نسل نقالی نیست. وقتی میری سراغش، خب ایشون خیلی هم زحمت کشیده بود، یه بخشی از ما رو حفظ کرد و با همون ادبیات داشت میگفت. اینجا میندازه تو رو تو دست انداز. ببینید، اگر نقال یاد نگیره که بداهه بگه، همیشه دچار مشکل میشه. چرا که اولا بداهه نقال رو خلاق بار میاره و بهترین شیوه است برای تربیت گویندگی. دوم این که شما به هر حال با ادبیاتی باید بگید که هم تماشاگرت راحت تر بتون ارتباط برقرار کنه، هم الزاماً قرار نیست مثلا ادبیات کوچه بازاری باشه خیلی دم دست. این مشکل شما متاسفانه داشتی. بعد هی به خودی کف میزدی، این کف زدن از کی یاد گرفتی؟ من به خود لحنم دعوا شد، ولی یک واقعیتی است، هر جا که کف نمیزنن. اینو من تو کار بچه های دیگه هم دیدم، مثلا از جمله شما یه جایی میگی که آن ملعون پاسخ داد رفت سرید. من دقیقه یاد داشتم. آقا اگر هر از گاهی در نقالی یک صحنه هیجان انگیزی پیدا میشه، یک جدال کشمکش هیجان انگیزی پیدا میشه، یا یک اتفاق ویژه‌ای رخ میده، حالا نقال استاد یک حرف میزنه، اون مال اونجاست. سر هر کلمه که دست به بعضی بچه ها میبینیم باید شروع میکنن اول بسم الله. آقا مگه معرکه چیز گرفتی؟ پهلوانی گرفتی؟ کپ میزنی حالا یه عده جمع بشن دوره؟ اینجوری نیست. بعد خود عصا عزیز من، البته روی سخنم تنها با شما نیست، منتها کار شما بهانه شد بنیم، این عصا کار کرد و کاربردش حساب کتاب داره. شما نمیتونی به اصطلاح بخش میانی عصا رو بگیری، بخش ابتدایی عصا، که حالا عصایشون ابتداش بالای عصا هم یک بخش برجسته‌ای داشت، خلوم بود، بعد اونم عنوان شمشیر اونجوری استفاده کنی، اصلا اینجوری که نمیشه. کدام شمشیری نوکش برجسته و قلم باز؟ ببینید وقتی شما میای عصات رو برای یک به اصطلاح میخواید به جای یک شیء دیگه به استفاده بکنی، باید بگونه استفاده کنی که یه خورده شباهت به اون شیئی که شما میخوای استفاده کنی داشته باشه، و الا این که اصلا یک رفتار اضافه است. من خواهشم از دوستان اینه، حالا دیروز یکی از عزیزان میگفت که فیلمای مرشد ترابی سمه. نه سم نیست، اتفاقا فیلمای مرشد ترابی بسیار بسیار الگوی خوبه برای یاد گرفتن، به شرط اینکه ما با آگاهی نگاه کنیم و بدونیم چی رو دقت بهش بکنیم. حالا در گفتار مرشد ترابی هم گاه ممکن بود یک سهوی پیدا بشه، اما بیش از 90% بلکه 99% اون چی که بی گفت، اون چی که انجام میداد پیشینه داشت، سابقه داشت. یعنی اینجوری نبود که خودش اینا رو همه رو خلق کرده باشه، نه، بسیاری از اونها سینه به سینه اومده بود جلو. شما مثلا همین کار کرده اصلا رو تو دست مرشد ترابی یا تو دست زندیات مرشد سعیدی میدیدی آدابی داشت برای کار کردنش. این عصا رو اگه به جای نیزه میخواست استفاده کنه یه جوری نگه میداشت شده است، اگر میخواست به جای زوبین استفاده کنه یه جور استفاده میکرد، میخواست گرزش کنه یه جور استفاده. من یادمه خیلی سال پیش از این تالار مهراب نقل میگفتم به مناسبت حالا هزار فردوسی، از این عصا استفاده کرد برای مجسم کردن کیکاووس که چگونه دیو سفید اونو گرفت معلق آویزون کرد تو چاه. به قدری زیبا همین جور که داشت تقریر میکرد این انتهای عصا رو گرفت، به نحوی که برجستگی عصا رو به پایین بود، دقیقا عین این که کله کیکاووس آویزون شده. اینا نکاتیست که باید بهش توجه بشه اگر واقعا میخواین این هنر رو نگه دارین و اگر میخواین این کار رو بشین، بعدم اگر میخواین کارتون جذاب بشه و بهتون توجه کنن، ببین تماشاگر باید تو رو ببینه، به هیچ عنوان نباید تماشاگر تو رو رها بکنه. اگر قرار تو رو ببینه و تحویلت بگیره، تو باید آدابی رو یاد بگیری، ما باید آدابی رو یاد بگیریم که اون تماشاگر چیکار کنه، به ما توجه کنه.
ممنون آقای فتلی.
من الان دارم حالا زیاده گویی میکنم، من حتی سر کلاس هم، چون من به خدا بیانم تحت تاثیر نقالی قرار گرفته در اثر تمرین، گاهی وقتا همین فراز و فرود کلام وجود داره، به خاطر اینکه این چیکار میکنه، یک ضرباهنگی زیاد میکنه که اون تماشاگر از خستگی در بیاد. در حال نکات دیگر رو دوستان میگن، ولی این رو دیگر
دست شما درد نکنه.
مجید رحمتی از من شروع کرد، منم ناچار شدم.
خواهش می‌کنم جناب دکتر اردشیر سالپور.